سلام عرض ادب خدمت شما و همه دوستان گرامی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تسلیت عرض میکنم خدمت خانم کوچکی، انشالله که پدر گرامیشون با انبیا و اولیا مشهور باشن و بر سر سفره ابا عبدالله مهمان باشن. یه نفر از جمع ما زودتر به منزل رسید و ما هم به زودی به اونا ملحق خواهیم شد. امیدواریم که انشاءالله جز اهل سعادت باشیم به برکت ابا عبدالله الحسین و این روزهایی که درش هستیم. از خداوند طلب یاری میکنیم برای نجات همه مردم جهان از این بلیه و گرفتاری، خصوصا اهالی سعادت و به طور خاص هم مردم مظلوم افغانستان که گرفتار بلای مضاعف شدن. خداوند انشاءالله فرج آل محمد رو برسونه و بشریت رو از این گرفتاری هایی که گرفتار شده نجات بده. خب با اجازه شما آغاز میکنیم جلسه هفتم رو با دعایی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. اللهم اعوذ بک، خداوند به تو پناه میبرم از اینکه ان ازل او ازل، گمراه کنم یا گمراه شوم، او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم، او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود، او اچل او یچل علی، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. جلسه هفتم انسان از دیدگاه قرآن کریم و خدمت دوستان گرامی تقدیم میکنیم. لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون، ما کتاب با عظمتی را به سوی شما نازل کردیم که ذکر شما در آن است، پس چرا عقل خود را به کار نمیگیرید. آنچه که در شش جلسه گذشته تقدیم شما شد این بود که، حالا بخش آخر صحبتمون در جلسه گذشته این بود که وارد گفتگو در مورد شناسایی شخصیت قارون شدیم. خلاصه این شخصیت تا اینجا این بود که خداوند وقتی قارون رو توصیف میکنه فهمید که قارون از قوم موسی بود. فبقا علیهم، دچار بغی شد. دیروز گفتیم که این کلمه بغی اگر که بشکافیم و موشکافیم کنیم، ساختار فرعون از درونش بیرون میاد، ساختار قارون. تحلیل شخصیت قارون در ترجمه دقیق هم کلمه بغی نهفته است. بغی پدیده شدت توجه به من و خواسته منه. انسان وقتی خیلی به خودش توجه میکنه دچار بغی میشه، یا به تعبیر دیگه همون خودپرستی و انانیته. گفتیم بغی خواسته و طلب شدید و اکیده. طلب محصول طلب قبل از اینکه به وجود بیاد باید منی باشه تا طلبی در کار باشه. در حقیقت وقتی میگیم من میخواهم، یه من هسته مرکزی که خواهش بر اون من متفرعه. در نتیجه محصول طلب شدید و طلب شدید و اکید خودش پدیده خودپرستی و انانیت. قبلا هم خدمت دوستان عرض شد که این قرآن کریم خودپرستی و انانیت هم باز نتیجه امور دیگری میدونه. یکی از اموری که این خودپرستی رو شعله ور میکنه توهم داراییه که از اون قرآن کریم به استغنا تعبیر میکنه. حالا بر تقدیر قارون این ابزار شعله ور شدن خودپرستی و در نتیجه پدیدار شدن بغی رو داشت. اموال فراوان. یه دم بودن که اینا اهل ایمان بودن و میدونستن که این امور عارضی و فانی ثمرات چندانی نداره مگر اینکه ازش برای یک امر باقی استفاده بشه. امیرالمومنین یه تعبیر بسیار زیبایی در نهج البلاغه دارن، به امام حسن علیه السلام میفرمایند که اگر کسی از اهل فاقه و انسانهای گرفتار رو مشاهده کردی، بار قیامت تو روی دوش اونها بذار. معنی این جمله اینه که وقتی به یه فقیری کمک میکنی، در حقیقت تو داری یه توشه ای رو روی دوش اون فقیر میذاری که اون برای تو تا قیامت حمل خواهد کرد. فرمودن حالا ببین که چقدر نیاز داری و چقدر میخوای بار بذاری روی دوش این فقیر که برای تو هم کنه. یعنی هر چقدر بیشتر به اون فقیر رسیدگی بکنی، بار سنگینتری رو اون داره برای تو در قیامت حمل میکنه و اونجایی که تو نیازمندی به دست تو میرسونه. این اهل ایمان هم به قارون همین نصیحت رو کردن، بهش گفتن که مواظب باش طغیان نکنی. اینجا فرح به معنی طغیانه. به دلیل این ثروت عظیمی که خداوند بهت داده، شادی به معنی طغیانه اینجا، شادی عبور از حد اعتدال. مواظب باش طغیان نکنی چون دسترسی داری به متاع دنیا. خدا این کسایی که اینجوری هم دوست نداره، کسایی که در اثر دارایی طغیان میکنن. این دارایی هم مطلقه، میتونه علم باشه، میتونه شهرت باشه، میتونه مقام باشه، میتونه دارایی مالی باشه. با دلسوزی بهش گفتن که اگه میخوای از این امکانی که خدا بهت داده استفاده کنی، وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره. تعبیرشون چقدر زیباست که نگفتن از اموالت. ببینید چقدر زیباست تعبیر، چقدر عارفانه است. نگفتن از اموالت آخرت رو برای خودت، گفت میگن از اون چی که خدا بهت داده. اسمش اموال نیست. ببینید چقدر زیبا نامگذاری کردن. اسمش دارایی نیست. مثلا ما میگیم چقدر پول داری، مثلا خونت کجاست، همه رو به خودمون نسبت میدیم. ما هیچ وقت با هم دیگه وقتی حرف میزنیم نمیگیم اون خونه که خدا بهت داده کجاست، اون اموالی که خدا بهت داده مثلا چقدره. ما میگیم چقدر پول داری، خونتون کجاست، ماشینت چیه. اما اینا اینطوری حرف نزدن. یه در رفتن در خونه ابوذر در زدن، گفتن ابوذر کجاست؟ همسرش گفت رفته از خونه بیرون. گفتن کی برمیگرده؟ گفت کی برمیگرده کسی که جانش در دست خودش نیست. خب معمولا ما اینجوری حرف نمیزنیم، کی برمیگرده میگیم، یا مثلا سیا میگیم نمیدونم کی برمیگرده، مثلا بعد از ظهر برمیگرده. ولی اینا حتی در این مکالمات عادی روزمره شون توحیدی که در جانشون سرازی شده بود مشاهده میشد. اینا هم همینطور نگفتن پولاتو در راه خدا خرج کن، گفتن اونایی که خدا بهت داده. ما آتاک الله و آنچه را که خدا برات آورده، با اینا خانه آخرت رو باش خریداری کن. یه نکته زیبایی هم اینجا هست و اون که یکی از چیزهایی که توی اینجا توی این آیات میبینید خانه قارونه. بعدن هم در انتهای آیات میگه خانه فرعون، قارون، قارون و خانهش به زمین فرو رفتن. اینجا اینا از خانه حرف میزنن. معمولا نوعا اولین چیزی هم که آدم دلش بخواد داشته باشه و دوست داره خیلی خوب و با شکوه باشه و جادار باشه و بزرگ باشه و بهترین نقطه شهر باشه، خانه است دیگه. معمولا اینطوریه، مهمترین چیز توی فضای دارایی آدم یه خانه است. اینجا از کلمه خانه آخرت استفاده کردن که بزنن تو اون نقطه احساسات قارون که واقعا اگه یه خونه واقعی میخوای، خونه واقعی خونه آخرته، دار آخرت. از کلمه دار به معنی خانه استفاده کردن که چقدر لطایف تو این آیات هست. گفتن از آنچه خداوند به تو داده، آبادانی خانه آخرت رو طلب کن. و چقدر لطیف این تعابیری که اینا به کار بردن. قارون اصلا متوجه لطایف سخنان اینها نشد، متوجه عمق کلام اینها نشد، چون قارون یه جای دیگه داره سیر میکنه. در پاسخ به این نتایج ارزشمند یه جمله گفت که این جمله جمله معرفی قارون هاست. قارونیت رو این جمله معرفی میکنه. قال انما اوتیته علی علم عندی، گفت من این مالو با تکیه بر علم خودم به دست آوردم. البته ممکنه الان تو ذهن همه ما یه ذهنیتی باشه که خب بالاخره تلاش ما و فکر ما و اندیشه ما و برنامه‌ریزی ما و تدبیر ما، پس این جایگاهش کجاست؟ اینو انشالله امروز عرض میکنیم. بار هم دوستانی که با گفتگوهای ما آشنا هستن راجع به این موضوع صحبت کردیم، ولی امروز هم عرض خواهیم کرد که حالا جایگاه ما و اندیشه و تلاش ما کجاست. گفت من اینو با تکیه بر علم خودم به دست آوردم. اونا گفتن آتاکلا، این گفت علم خودم. حالا کدوم درست میگن؟ این وسط تدبیر و اندیشه و علم چی میشه؟ بالاخره علم داشته دیگه، همینطوری از رو هوا که این اموال نیومده بود که، بالاخره یا حالا علم تجارت داشته یا اونجوری که بعضی از مثلا روایات تفسیری نمیدونیم حالا درستن یا غلط میگن کیمیا بلد بوده. حالا هر چی که بوده ایناش مهم نیست، اینا مهم نیست که چی بوده چی نبوده، مهم اینه که بالاخره این یه آدم ثروتمندی بود از هر طریق. قارون قبول نداشت که ثروتش فضل و احسان حق تعالاست، چون تلاش کرده بود برای این ثروت بدون اینکه شایستش باشه. نه اینطوریست، من خودم شایستم، خودم اینو کسب کردم. حالا که به سبب شایستگی اون این مال کسب شده، پس اون در داشتن این مال و نحوه خرج کردنش مستقله. من دست تو جیب شما نمیتونم بکنم، دست تو جیب خودم که میتونم بکنم. دوست دارم این پول رو اینجا خرج کنم، خودم پول در آوردم، خودم هم میخوام در هر راهی که خواستم خرجش کنم. این حرف قارون بود و این توهمی که قارونش مبتلا بود و موجب هلاکت قارون شد، امری دایر و عام در میان اهل دنیا است. تمامی اهل دنیا این چنینند. خداوند ما رو حفظ کنه از این بلیه و سایر بلیاتی که در عالم هست و در مسیر شقا هست و دائما شیاطین و انسانهای شیطان نما ما رو به سمت اون مسیر دعوت کنه. خب این خلاصه آنچه که در مورد قارون گفتیم. حالا ادامه سخن. قارون و اهل دنیا از تقدیرات الهی غافل بودن. این فصل ابتدایی صحبتم بسیار فصل مهمیه، پاسخ بسیاری از شبهاتی که برای انسان در مسیر توحید پیش میاد در همین فصلیه که الان میخوایم خدمت شما تقدیم کنم. اول بیان مرحوم علامه رو ببینید، بعد وقت توضیحات ما رو ببینید و بعد دوباره بیان علامه رو در انتها یه بار دیگه با هم نگاه کنید. مرحوم علامه طباطبایی در این عبارت که دیگه عربیشو نمیخونم میفرمایند که این گروه، یعنی قارون و قارونیان، در آن عزت ظاهری و قدرت عاریتی، بله یه عزتی هست ولی عزت ظاهریه، یه قدرتی هم هست ولی قدرت عاریه است، فعلا دست شماست ولی یه لحظه دیگه ممکنه از شما گرفته بشه. این گروه در این عزت ظاهری و قدرت عاریتی که تقدیر آنها را به سوی آن سوق داده، این جمله رو ملاحظه فرمایید شاید عمیقه، تقدیر آنها را به سوی آن سوق داده. خب اینجا همینجا بسیاری از مشکلات بنده و شما هم شروع میشه. ما نمیتونیم بین تقدیر و تدبیر جمع کنیم، نمیدونیم تدبیر کجاست تقدیر کجاست. امروز خوب توجه بفرمایید با یه صحبت کوتاه میخوایم حلش کنیم به یاری خدا و توجه ابو عبدالله. و اسباب ظاهری هم با آن همراه گردیده. خیلی این جمله عمیقه. یه بار دیگه بخونیمش. این گروه در آن عزت ظاهری و قدرت عاریتی که دارن که تقدیر اونا رو به این سوق داده و اسباب ظاهری هم باش همراه گردیده، فقط و فقط خودشان را عامل و علمشان را موجب دسترسی به این امکان و مهارتشان را عامل به دست آوردن این توان میدونن. میگن علم من، تدبیر من، خود من، مهارت من، تلاش من، زحمت من، صبح تا شب دویدن من، اینا بوده که این پولو برای من آورده. حالا شما من میگه بیا اینو در راه خدا خرج کن، آخرت روش بخر. مگه خدا داده که من خرج خدا کنم؟ خودم این پولو در آوردم، میخوام خرج خودم کنم. خب این سفر رو عبور کنیم. حالا این بیانات ملاحظه بفرمایید. این جمله علامه رو یه بار دیگه ببینیم، بعد بریم سراغ توضیحش. ایشون فرمود که این عزت ظاهری و قدرت عاریتی که تقدیر آنها را به سوی آن سوق داده و اسباب ظاهری هم باش همراه گردیده. این جمله یعنی چی؟ اصلا تقدیر یعنی چی؟ سوال خیلی ساده. ما ایرانی ها و ما شیعه ها خیلی با این تقدیر و سرنوشت و اراده خدا درگیری داریم، نمیتونیم جایگاه خودمون و جایگاه این تقدیر رو پیدا کنیم. داستان بسیار ساده است، شرح معنای عزت ظاهری و قدرت عاریتی. اولا این عزت ظاهری که گفت، چرا گفت عزت ظاهری قدرت عاریتی؟ اینو چرا گفت؟ اول اینو بگیم بعد میریم سراغ تقدیر در بخش دوم. اولا نگاه کنید چرا عزت ظاهری؟ قرآن کریم یه بیانی داره، همه دوستان شنیدن، احتمالا بعضی از شما اهل خوندن هر شب این آیاتین. بسم الله الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه حافظه رافعه. سوره واقعه آغاز سوره اینه که زمانی که واقعی قیامت برپا میشه، قیامت که هیچ شکی توش نیست، شک نکنید که این اتفاق واقع میشه، عده حافظ و عده رافعه. این جمله را یعنی آیه سوم رو نگاه کنید، حافظه رافعه، عده حافظن عده رافعن. رافع یعنی بالا رونده، حافظ درست پایین ضد رافع. این آیه چی داره میگه؟ این سه تا آیه اول سوره داره میگه که آقا عده اونجا حافظن عده رافع. مفهومش اینه که حافظ و رافع، حافظ و رافع یعنی چی؟ یعنی مثلا تو این دنیا ابزار، تو این دنیا عوامل برتری چی هست؟ مثلا یکی از عوامل مهم برتری، گرچه ممکنه به زبونمون هم نیاریم، پول دیگه، داراییه. مثلا اینکه خونمون کجای تهران باشه، اون احتراممون بر اساس اون خونه است. متراژش اینکه کجا باشه خونه، بعد مثلا شماره تلفنمون اولش رقمش چی باشه، اینا ماشینمون مثلا ایرانی باشه یا خارجی مدلش چی باشه، اینا یه سری از عوامل رافع بودن دیگه. بعضی با اینا کیف میکنن، بعضی هم یه عوامل دیگه دارن، مثلا بعضی براشون علم مهمه، بعضی براشون معنویت مهمه. خلاصه تو این دنیا عوامل خفص و رفع زیاده. یکی از عوامل عمده خفص و رفع قدرته. اگه یه قدرتی داشته باشی، یه امکانی داشته باشی، از شغلت میپرسن که کجایی، با کی ارتباط داری، گروهت کجاست، حزبت کجاست، به کی وصلی، اینا عوامل خفص و رفع. اما قرآن کریم میگه وقتی که قیامت اتفاق میفته معلوم میشه کی حافظه کی رافعه. چرا؟ چون تمامی عوامل خفص و رفعی که در دنیا حکومت میکردن، یا بگی اگه نگیم تمامشون، بسیاریشون، اینا همه باطل میشه دیگه. وقتی که قیامت برپا میشه نمیپرسن آقا شما مثلا کدوم دانشگاه درس خوندی، مدرکت چیه، آیت اللهی یا حجت الاسلامی، بابات کی بوده، امیری، اسیری، اینا رو نمیپرسن. ملاک‌ها و ارزش‌ها، تمام اونایی که ملاک ارزش‌گذاری‌اند، همه عوض میشن و تمامی این عزت‌ها و قدرت‌ها و ثروت‌های ظاهری گذرا همه پوچ میشن. دیگه نه بانکی در کار، نه حساب بانکی، اصلا دنیایی در کار نیست، اعتباری در کار نیست که من بخوام به حساب بانکی بنازم. عناوین همه باطل میشن. توهمات همه در هم پیچیده میشن. اذا وقعت الواقعه، وقتی که قیامت برپا میشه، نظام دنیا و ملاکهای ارزشگذاری تغییر میکنن. در نتیجه عزتها، قدرتها و ثروتهای ظاهری گذرایی که قبلا بود، همشون پوچ و بی اثر میشن. در نتیجه کسی که این معنا رو درک میکنه، ملاک ارزشگذاریش هم فرق میکنه. لازم نیست حتما ما صبر کنیم تا بمیریم بعد قیامت بشه بعد بفهمیم اینا رو، که اینا رو کردن تو کله ما که قیامت یه روزی اتفاق میفته. قیامت همین الانه، همین الان اگر کسی سیر کنه اینا رو در میابه. بنده این نظر و اعتقاد خودمه، اگه اشتباس به خودم مربوطه، این که الان میخوام بگم، این که پیغمبر خدا به عبدالله ابن مسعود فرموده بود که اگر سوره واقعه بخونی بی نیاز میشی، من هیچ مثلا دعوایی با این ندارم که کسی اگه سوره واقعه رو مداومت داشته باشه ممکنه که مثلا دارایی به سمتش بیاد، ولی من اعتقادم اینه که این بی‌نیازی که پیغمبر گفته اصلش بی‌نیازی در جانه، و برای اینکه وقتی این سوره رو میخونی میفهمی این عالم اصلا داستانش یه داستان دیگه است، ملاک خفص و رفع یه چیز دیگه است. لذا شما بی نیاز میشی بدون که پول به دستتون برسه. البته چه اشکالی داره حالا آدم این سوره رو بخونه پول دارم بشه، ولی مهم اینه که من بی نیاز باشم. من مثلا الان اگه حتما نیاز داشته باشم که یه دونه خونه داشته باشم مثلا در شهر سن حوزه که دوستان عزیز اونجا هستن، و الان حتی مثلا 2 میلیون دلار عقبم، باید بودم هم دنبال 2 میلیون دلار. ولی وقتی نیاز ندارم به اون خونه چون که اصلا اونجا زندگی نمی کنم، فعلا 2 میلیون دلار جلو هم نیه. 2 میلیون دلاری که ندارم اگه نیازمند باشم میشم منفی 2 میلیون دلار. الان چون منفیه نیست صفرم دیگه، پس نیاز ندارم. من نیاز ندارم که مثلا یه دونه کشتی کروز داشته باشم که در دریا سیر بکنه، مردم رو جابجا کنه. چه نیازی من دارم به همچین چیزی؟ پس من از اون بی نیازم. این سوره آدمو بی نیاز میکنه. وقتی آدم میفهمه عجب ملاک خفص و رفع اینه، بعد حافظان و رافعان واقعی رو معرفی میکنه. و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین و سابقون از سابقون اولئک المقربون و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال. آدم میفهمه عجب، به زودی در یک چشم هم زدنی بساط این دنیا برچیده میشه، اینا ملاک ارزشه. پس آدمی که اینا رو دریافته، این آدم میگه قدرت ظاهری، عزت ظاهری، قدرت توهمی. خب این است. و اما قسمت اصلی سخن امروز ما، اینجا رو خیلی توجه بفرمایید به این چند جمله ساده که میخوایم بگیم. این چند جمله ساده به برکت مرحوم علامه طباطبایی، چون یه بیانی داره من سادهش کردم اون بیان. جریان تقدیر و همراهی اسباب یعنی چی؟ دقت بفرمایید، اینا چند جمله ساده است. اولا خداوند متعال میفرماید که لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. ما این آیات که میخونیم به قول شما کانفیوز میشیم، یعنی گیجمون میکنه این آیات که من نمیفهمم بالاخره این آیه چی داره میگه. آقا هر چی به ما حسابت میکنه، یعنی هر اتفاقی برای ما میفته دیگه. این داستان کرونا رو که ما ننوشتیم که، شده دیگه، حالا بالاخره چیکار کنم؟ و بعد مثلا شرایط اجتماعی که الان توی زندگی میکنم که دیگه من ننوشتم که، این شرایط اجتماعی هم هست، به من تحمیل شده. شرایط اجتماعی که میگم اهم از شرایط جهانی و به طور خاص شرایط مثلا فضایی که من درش زندگی میکنم. الان شما فضای اون جامعه که درش زندگی میکنید که خودتون ننوشتید که اون فضا رو، پس یه اموری داره به من و شما اصابت میکنه. و هر امری که برای ما واقع میشه، امور فراوانی الان برای من و شما واقع میشه که ما نمیدونیم چیکار کنیم. بله بله، این که الان شما مثلا بعد جلسه شام چی میل بفرمایید یا اونا که در ایران هست صبحونه چی میل بفرمایید، خب این دست خودمونه دیگه، میتونیم بریم سر کوچه نون بربری بگیریم یا نون تافتون. اما این که الان تو این شرایط اجتماعی زندگی میکنیم که اینا رو ما دیگه ننوشتیم، تعیین نکردیم. قرآن میفهمد اینا چیزی نیست جز آنچه الله تعالی برای ما نوشته، یعنی مقدر کرده. این به معنای تقدیره. ولی بازم الان ما گیجیم، هنوز میخوایم گیجیمون برطرف بشه. قرآن اینو میگه، میگه آنچه به ما اصابت میکنه رو حق تعالی نوشته. این یعنی چی؟ برای روشن شدن معنای تقدیر، این بیانات که همشون البته برگرفته از فرمایشات مرحوم علامه طباطبایی بسیار ساده و روشن کننده است. اینجا اصل بیانات مال ایشونه، من فقط نقش ساده سازی شو داشتم توی این صفحه. این یه صفحه‌ای که داری میبینید تمام پاسخ توی این یه صفحه است. چند تا جمله ساده است. جمله اول، هدف و غایت تمام اسباب ایجاد نوع بشره. یعنی خدا عالم برای انسان خلق کرده. تمام این آسمان و زمین و ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن تا انسان بیاد روی این زمین. یعنی خداوند عالم و گهواره انسان خلق کرده. این نگاه اول از ساختارهایی که دینهای الهی برای ما بودن. دینهای الهی به ما گفتن عالم برای تو خلق شده. به ما گفتن خلقت الاشیاء لاجلک، تمام اشیاء به خاطر تو خلق کردم. این قدم هم. قدم دوم اینه که تمام اسباب علل عالم هم دارن انسانو به سوی خود انسانم برای یه هدفی خلق شده. خداوند در اول داستان میگه از قول رب و کل الملائکت انی جائلون فل ارز خلیفه، من میخوام توی این زمین یه خلیفه ای رو قرار بدم. انسان خلیفت اللهه. تمام اسباب الهی یعنی ابر و باد و ماه و خورشید و فلک همه در کارن تا انسانو به سوی اون هدف سوق بدن. اینم مطلب دوم. مطلب سوم اینه که پس برای انسان لازمه در مسیر اسباب حرکت کنه. ببینید اگه شما یه ماشین میخرید برای سوار شدن، ماشین رو برای چی ساختن؟ برای حمل و نقل. پس تمام آنچه که توی این ماشین طراحی شده برای حمل و نقل شماست. لذا شما باید از این ماشین برای حمل و نقل استفاده کنید. حالا اگه بخواید از این ماشین برای شخم زدن استفاده کنید، ماشین رو داغون کردید، خودتون هم داغون شدید. تراکتور رو برای شخم زدن می طراحی کردن، نه ماشین سواری رو. اسباب یه مسیری دارن، نمیشه خلاف اسباب حرکت کرد. اینم مطلب سه. پس ما تو طراحی که از قبل شده داریم حرکت میکنیم. مطلب چهارم اینه که حالا اگه بخوایم خلاف مسیر اسباب حرکت کنیم، هلاک میشیم. چون اسباب رو طراحی کردن دیگه. مثلا بگیم نه، من کاهو میخورم ولی گرمی میکنه، نمیشه. خدا کاهو رو سرد خلق کرده، زنجبیل هم گرم خلق کرده. نمیشه آدم زنجبیل بخوره سردیش کنه، کاهو بخوره گرمیش کنه، نمیشه. این طراحیش اینجوریه. لذا باید در مسیر اسباب حرکت کرد. ببین اینا خیلی ساده است دیگه، نمیشه از مسیر اسباب خارج شد. بالاخره وقتی مریض میشی باید دارو بخوری، تشنت میشه باید آب بخوری، علم میخوای باید بری تو مراکز علم، اگه ثروت و دارایی میخوای باید بری تو مسیر کسب دارایی. بالاخره جای پول در آوردن بازاره. حالا بازار قبلا به یه جای خاصی میگفت، الان معنای بازار خیلی وسعت پیدا کرده. بازار به معنای وسیع امروزیش، جای پول در آوردن بازاره، جای علم، کسب علم کردن مسیر کسب علم. حالا مسیر کسب علم میتونه دانشگاه باشه، میتونه حوزه باشه، میتونه هر مسیری که مرسوم امروز تو دنیا علم کسب میکنن. خب تا اینجا روشنه دیگه. اینا که داریم میگیم که هیچ کدوم چیزای عجیب غریبی که نیست، همه مردم هم همینجوری زندگی میکنن دیگه. تا اینجا قارون هم با ما همراهه. یعنی قارون هم همینو گفته دیگه. قارون میگه منم از اسباب استفاده کردم دیگه، از علم خودم استفاده کردم. پس تا اینجا خوب دقت بفرمایید، میخوام چکش آخر بزنیم. تا اینجا با قارون مشکلی نداریم، چون قارون هم همینو میگه. قارون هم داره جمله سوم و چهارم رو میگه. قارون هم تو مسیر اسباب رفته، قارون هم از اسباب استفاده کرده، پولدار شده. حرفش هم همین بوده، گفت اوتی تو علا علم. اشکالی دارن از علم خودش استفاده کنه؟ الان شما بخواین یه تجارت بکنی، نباید فکر کنی، نباید تدبیر کنی، نباید برنامه‌ریزی کنی. همه اینا درست، مون جمله آخر. جمله آخر پاسخ این داستانه، پاسخ این اشکال هاست، پاسخ گیجی های ماست. نگاه کنید، اما اسباب مسبب و مدبری دارن. توحید از اینجا شکوفا میشه. درسته که عالم عالم اسبابه، درسته که باید از اسباب استفاده کرد، اصلا امر شدیم نه تنها باید از اسباب استفاده کرد، اصلا استفاده نکنی هلاک میشی. بخوای در غیر مسیر اسباب بری دیگه، ما شدیدتر هم گفتیم اینو دیگه. اما یه چیزی در زیر ساخت اسباب هست، و اونی که اسباب مسبب و مدبری دارن. داستان اینه که اون مسبب و مدبر که موافق تمام اسباب بلکه سبب بخشه و اسباب پدیده اون هستن و مظاهر اون هستن، الله تعالی است. لذا ای دوست، شکر بهتر یا آنکه شکر سازد؟ خوبی قمر بهتر یا آنکه قمر سازد؟ شما با کی کار داری؟ لذا بر انسان لازم است که در مقابل صاحب سبب تسلیم و خاضع باشه، نه در مقابل سبب. بله کار میکنم، ولی در مقابل کار خاضع نیستم. از کارفرمام درخواست کار میکنم، ولی در مقابل کارفرمام به هر قیمتی خاضع نیستم. این خاضع نبودن به معنی گردن کلفتی نیست، یعنی آدم احترام مردم رو حفظ میکنه، ولی به این معنی که چون به من کار داده من هرچی اون میگه بگم چشم، همچی چیزی در کار نیست که بعد مثلا یه ناحقی رو بخواد بهم تحمیل کنه بگم بله بله چشم، چون تو کارم رو ازم میگیری. به شمر گفتن چرا امام حسین رو کشتی؟ اشاره کرد به چند تا الاغ و اسب، گفت من اگه از سخن حاکمانمون پیروی نکرده بودیم از این الاغا کمتر بودیم. خب اون فرهنگش این بوده دیگه، الان این فرهنگ در همه جا جاریه، تا امام حسین ما پیدا نمی‌کنیم بکشیم. بنده هیچ شکی ندارم که در این روزگار ما هر چند تا امام حسین بیارید ما می‌کشیمش، برای اینکه ما الان امام حسین رو دوست داریم، چون به ما منافاتی با منافع ما نداره که اگه بیاد یه ذره پا بذاره رو منافع ما، ما امام حسین رو می‌کشیم، کاری نداره که. نمونهش اینه که همین ماها کشتیم اهل بیت دیگه، مگه مثلا 11 نفر از اهل بیت عصمت و طهارت و یهودی ها مگه کشتن؟ تو تاریخ داریم یهودی ها امام حسین رو تو کربلا کشتن، یا مسیحی ها کشتن، یا کفار قریش کشتن. کی امام حسین رو تو کربلا کشت؟ همین مسلمان ها. بقیه اهل بیت هم همین ها کشتن دیگه، یعنی یهودی ها که نکشتن که. اون مسلمان ها همین ماهیم که امروز اینجاییم. خب امام زمان هم ما میکشیم، یعنی امام زمان که الان ما باش مشکل نداریم، چه اگه بیاد یه ذره پا بذاره رو منافع، مثلا بیاد به من میگه رحیمی تو چرا سخنرانی کردی، تو باید بری مثلا تو کوچه باید بری خیابونا رو جارو کنی، اون وقت من میگم ای تو امام زمانی، من همه آبروم حیثیتم همه زندگی وابسته به این سخنرانی کردنه. در مقابل کی خازه این؟ و این همون توحیده که تنها پایه و اساس دین اسلامه. قارون از این غافل بود، کسی بهش نگفته بود فکر نکن تدبیر نکن، اصلا بهش نگفتن که تو تدبیر نداری علم نداری، گفتن اونی که این اسباب و علل رو فراهم کرده تویی. دیروز خدمت شما عرض کردم، خب یه بچه داره تو خیابون نمیزنه، میرزا اسدالله میاد دستشو میگیره میکندش استاد موسیقی ایران، خب منم یه آواز میخوام بخونم، به میگه برو کلتو بکن تو تشت تو همون داد بزن صدات باز. خب اسب و علل چرا منو یاری نکرد؟ تو زمان ما که این امکانات امروز نبود، ما یه کلاس خط عاشق خط نوشتن بودیم، یه کلاس خط بلد نبودیم کجاست، دوربریامون همه از خودمون گاگولتر. خب الان اینترنت هست، میزنید هزار تا کلاس خط و یه قلم خوشنویسی می‌خواستیم بخریم، نمی‌دونستیم از کجا باید بخریم. اسباب و علل ماما همراه نبود، ولی من الان خطاط بودم، موسیقیدان بودم. حداقل این دوتا رو بودم، خیلی دوست داشتم اینا. اسباب و علل البته در جای دیگه یاری کرده. خب یه جای دیگه یاری کرده. خدا رو شکر، الحمدلله. خدا کنه که ما بهره ببریم از اون چی که ما رو یاری کرده اسباب و علل. خب چرا این اسباب علل برای اون جور شد، چرا برای من جور نشد؟ حالا حق تعالی در این تقدیر و اصابت از ناحیه هر سببی که اتفاق میفته در حال تربیت انسانه. تربیت من همین بود که اون به من بگه برو کلت رو بکن زیر تشت. چون اگه اینو نمیگفت من الان یه جای دیگه بودم. شما از دست من خلاص میشدی، برای شما خوب بود، برای من خوب نبود. ولی به سوی مسیر سعادت هم داره سوق میده و درک این حقیقت و تسلیم در برابر این جز در قرار گرفتن در جایگاه توحید ممکن نیست. حالا برگردین کلماتشون رو ریشه یابی کنید، ببینید اونا میگفتن فیما آتا کلا، اونی که خدا بهت داده، این میگفت اوتی تو علا علمه. دعوا سر این نیست که تو علم نداری، دعوا سر این نیست که نباید فکر کنی، نباید تدبیر کنی. سخن از این نیست که آقای قارون در آسمون باز شده یه میلیارد دلار ریخته تو دامنت، اینو که بهش نگفتن که. بله کار کرده، تلاش کرده، زحمت کشیده، تجارت کرده، اصلا کیمیا بلد بوده، هر چی که بوده، اما اسباب و علل رو کی فراهم کرد که اینا با هم جفت و جور بشه؟ در جایگاه غیر توحیدی ما با اسباب سر و کار داریم، در نتیجه اسباب رو مؤثر میدونیم، دارایی، سلامتی، شادی، عزت، قدرت و امور امثال اینها برای ما اهمیت داره، همطور که برای قارون اهمیت داشت. ولی وقتی علامه طباطبایی حرف میزنه میگه عزت ظاهری، قدرت توهمی. اما در جایگاه توحیدی، گرچه در مسیر اسباب حرکت میکنیم، به این جمله توجه بفرمایید، گرچه در مسیر اسباب حرکت میکنیم اما میدانیم که اسباب مسبب و مدبری دارند. این جمله مهمه. به مسبب توجه داریم. ببینید اونایی که اهل ایمان بودن به مسبب توجه داشتن، گفتن فیما آتا کلا. این چون اهل ایمان نبود، چون توی خاکی بود، چون فقط به اسباب توجه داشت، گفت علم خودم. در مقام توحید ما به مسبب توجه داریم، خضوع باطنیمون در مقابل مسببه، تسلیم مسببیم. ببین این معنیش این نیست که من به شما بی احترامی میکنم، من باید در نهایت احترام به شما رفتار کنم، چون شما جلوه حق تعالی من هستی، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. شما هم نسبت به من اینطوری هستین، اما حالا من میخوام یه ناحقی بگم، چون من دارم این حرفو میزنم شما باید قبول کنیم. ما اوریکم الا ما ارا، همینه که من میگم. خب من فرعونم، قرار نیست شما از من تبعیت کنیم. آنچه ما حسابت میکنه رو ما از مصدر المصادر و مسبب الاسباب میدانیم و میدانیم که از اون جز خیر برای ما صادر نمیشه. این نگاه توحیدیه. حالا قارون و قارونیان از این حقایق غافلن. یه بار دیگه حالا بیان علامه رو ببینیم، ببینید روشن شد براتون. علامه گفت این گروه در آن عزت ظاهری و قدرت عاریتی. ملاحظه می‌فرمایید چرا میگه عزت ظاهری، قدرت عاریتی؟ چون وقتی واقعه واقعه بشه معلوم میشه این عزت‌ها، همین الان هم ما الان بعد از تاریخ قارونیم دیگه، الان برای ما ثروت قارون اهمیت داره؟ قارون رو به عنوان یه آدمی که بعد بهش احترام بذاریم نگاه می‌کنیم؟ قدرت عاریتی، کو قدرتمندان عالم که تقدیر آنها رو به سوی آن سوق داده. خب تقادیر عالم کنار هم قرار گرفته تا کار تو گرفته. و اسباب ظاهری هم باش همراه شده. اسباب ظاهری اگه همراه شده بود، برای من همراه نشده. من دوران تحصیلم عشق ریاضی بودم، دو سه تا چرخ دنده کنار هم قرار گرفته بود، الان داشتم توی دانشگاه معتبر دنیا ریاضیات درس میدادم. اون دوست چرخ دنده کنار هم قرار نگرفت. الان یه جای دیگه دنیا دارم یه کار دیگه میکنم. و ده ها مسیر دیگه ممکن بود من و شما برویم. الان خودتون زندگی های خودتون نگاه کنید، ده ها نقطه تو زندگیتون پیدا نمیکنید که اگه یه زاویه کوچیک اونجا پیدا میشد، یه چرخ دنده رو هم دیگه سوار میشد یا نمیشد، شما الان یه جای دیگه این عالم بودید، یه جور دیگه بودین، یه زندگی دیگه داشتید. اسباب و علل ظاهری که از دست ما خارجه کنار هم دیگه قرار گرفته. فقط و فقط فرعونیان و قارونیان خودشون عامل میدونن، فقط علمشونو. پس ما نگفتیم انسان عاملیت نداره ها، ما نگفتیم علم نباید داشت، نگفتیم تدبیر نباید کرد، نگفتیم مهارت نباید داشت. این فقط و فقط اشکال داره. یادمون بره که در پس پرده اینها یه دست دیگه ای داره اینا رو میچرخونه، اون اشکال داره. اون وقت این اوتی تو علا علم اندی. اندیشه قارونی اندیشه رایج در تمام طول عصرها بوده، فقط مخصوص قارون نبوده. ببینید اندیشه قارونی رو، فاذا مثل انسان از ذرون دعانا ثم اذا خولناه نعمتا منا قال انما اوتیته على علم. این یه سند محکم نیست برای اون مقدمه اولیه که من اولین جلسه خدمت شما تقدیم کردم که قرآن کتاب انسانه. میگه قارون اینو گفت، تو این آیه میگه انسان ها اینو میگن. میگه انسان ها وقتی گرفتاری به انسان میرسه ما رو صدا میزنه، همین که نعمتی رو بهش ارزانی میکنیم میگه اینو از علم خودم به دست آوردم. پس قارون یه نمونه از یک مفسده بزرگ در شخصیت انسانیه. لذا داستان قارون داستان قارونیته، همونطور که داستان فرعون داستان فرعونیته، همونطور که داستان شیطان داستان شیطنته، همونطور که داستان آدم داستان آدمیته، همونطور که داستان ابراهیم داستان ابراهیمیت و موسویت و عیسویت و امثاله ایناست. اینجا به صراحه داره قرآن میگه فاذا مثل انسان از زورون، جمله رو نگاه کنید، انما اوتیته علی علم، میگه من با علم اینو به دست آوردم. قرآن میگه به علم خودت نناز، لیکن این نعمت فتنه است. بل به این ما تو عربی میگیم بل اضرابی، نه خیر اینطوری نیست، معنیش اینه، اینطوری که خیال کردی نیست، بل هی فتنتون، تو ترجمه نیاوردم، بل هی فتنتون، اینجوری نیست که فکر میکنی، این فتنه است، آزمایشه. ولیکن نه اکثرهم لا یعلمون، ولی اکثر آدم ها نمیدونن اینا رو. چقدر این آیت قرآن زیباست. بعد ببینید چی میگه، برای اینکه محکم کاری کنه میگه قد قال الذین من قبل، قبلیاشون هم همینو گفتن، فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون، اقوام قبل از اینا هم همین حرفو زدن، یعنی گفتن ما با علم خودمون به دست آوردیم، سخن اونام هم همین بود، اما آنچه که میکردن سودی براشون نداشت، یعنی به دردشون نخورد. چه اتفاقی افتاد؟ فاصابهم سیئات ما کسبوا والذین ظلموا من هؤلاء سیصيبهم سیئات ما کسبوا و ما هم بمعجزین. میگه در آثار سوء آنچه که کسب کردن بهشون رسید، همونطور که به قارون رسید که شنیدید، و ما هم در پایان بحث خواهیم بود که با همه اموالش به زمین فرو رفت. و کسانی از ایشان که ستمگر باشن، اونا هم به زودی آثار اعمال سوءشون رو خواهند دید. دنیا یه دنیای واحده، یه طراحی واحد داره، همه یه مسیر رو دارن طی میکنن. مسیر سعادت رو بری پایانش سعادته، مسیر شقا رو بری پایانش شقاست. حالا میخوای ابراهیم باشی یا میخوای نمرود باشی، میخوای موسی باشی یا فرعون، میخوای هارون باشی یا قارون، میخوای شیطان باشی یا ملک، این کتاب داره توصیف میکنه شیطان و ملک و موسی و فرعون و قارون و هارون و ابراهیم و اسماعیل و یعقوب و علی نبینا و علی و علیهم السلام. بعدش هم میگه و ما هم به معجزه، نمیتونن خدا رو عاجز کنن. بعد در پایان جمع‌بندی میکنه اولم یعلمو، آیا نمیدانند که ان الله یبسط الرزق لمن یشاء، اونی که بست رزق میده اللهه. ببینید این هیچ منافاتی با تلاش و تدبیر و فکر و اندیشه نداره، از سبب سخن نمیگه این آیه، که ما وقتی اینو میشنویم سوال کنیم خب پس ما باید کار کنیم یا نباید کار کنیم، باید فکر کنیم یا نباید فکر کنیم، باید برنامه ریزی کنیم یا نه، اصلا راجب کار و فکر و برنامه ریزی حرف نمیزنه، داره راجب دست پشت کار کار و فکر و برنامه ریزی حرف میزنه، که کار و فکر و برنامه ریزی بکن، ولی توجه داشته باشی که دست تقدیری هم پشت همه اینا هست. آیا نمیدانن که ان الله یبسط الرزق لمن یشاء، که خداوند رزق و روزی رو برای هر کس که بخواد بسط میده و یقدر، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، در این امور آیات و نشانه هایی برای اهل ایمان وجود داره. این آیات پر از نکته ها و لطافت هاست، یعنی خود اینا میتونه هر کدومشون الان بخوایم از ادبیات تحلیلی استفاده کنیم کلی مطلب ازشون بیرون بیاد، ولی فعلا در حد حاجتی که مورد بحثمونه. ما الان میخوایم بگیم که این نگاه قارونی یه نگاه جهانیه، در طول تاریخ و در تمامی انسان ها هست. حالا یه بار دیگه این بیانات رو ببینید در پایان این صحبت. در جایگاه توحید گرچه در مسیر اسباب حرکت میکنیم، اما میدانیم که اسباب مسبب و مدبری دارن. این داستان توحیده. توحید ترک اسباب نیست، ترک دلبستگی به اسبابه. به مسبب توجه داریم، میریم سراغ سبب، ولی به سبب دل نمیبندیم. تسلیم و خاضع سبب نیستیم، تسلیم و خاضع صاحب سببیم. لذا آنچه را که به ما اصابت میکنه از مصدر المصادر میدونیم. بالاخره همه انسان ها میمیرن، چه دیر چه زود. اگر پدرم رفت، باید به فکر این باشم که من هم خواهم رفت. برای اون روزی که خواهم رفت چه کردم؟ ببینید چقدر مصیبت سخته. مصیبت از دست دادن یک عزیز چقدر سخته. همین الان خیلی از دوستانی که الان اسامی شریفشون و چهرهاشون مقابل من هست، بنده آشنا هستم، اطلاع دارم، در همین تازگی عزیزانی از دست دادن. پدر گرامی فائز خانم منشادی به تازگی از دنیا رفتن، پدر گرامی خانم نوح به تازگی از دنیا رفتن. خدا رحمت کنه پدر و مادر آقای واحدیان عزیز و عزیزانی که عزیزی از دست دادن الان تو جمع هستن. ولی مسئله اینجاست که ما هممون داغ از دست دادن عزیز رو تجربه کردیم. آیا این داغ از دست دادن یک عزیز سخت‌تره یا داغ از دست دادن تمامی عزیزان در یک لحظه؟ اون لحظه مرگه. ما در لحظه مرگ تمام عزیزانمون رو یک جا ما از دست میدیم. اونایی که در دنیا باقی ماندن فقط ما رو از دست میدن. ولی ما همه رو یه جا از دست میدیم. خب دارن ما رو آماده میکنن برای اون روز. آنچه را که به ما اصابت میکنه از مصدر المصادر و مسبب الاسباب میدانیم و میدانیم که اون جز خیر برای ما صادر نمیکنه. لذا العارف و حشون بشون، کسی که این یه سفر رو دریافته باشه زندگیش غرق در شادی و سروره. انشالله ادامه داستان قارون رو جلسه آینده خدمت دوستان تقدیم میکنیم. یه کمی مطالب آماده شده هم برای امروز بیشتر بود، ولی که ما حاشیه رفتیم، امروز یه قسمت کوچکی از مطلب مون انشالله منتقلش میکنیم به جلسه آینده. السلام علیک یا ابا عبدالله. امروز برای ما روز هشتم، برای دوستانی که در آمریکا هستن شب هشتم محرمه، شب هفتم محرمه و روز هفتم محرم. محرم تمام شد. چشم هم بزنیم عاشورا آمده و رفته و خدا کنه که ما به برکت ابا عبدالله الحسین متحول بشیم در این روزها.